درین بود که فضولی بیان می کند و مالک اجازه نمی دهد و مشتری عالم بوده در وقت شراء عالم بوده به اینکه این فضولی است. شیخ فرمودن این که ثمنی که مشتری داده است میتواند که برگرداند از اون مال از اون بایع فضولی استرداد کند و استرجاع کند بگیرد. و فرمودن علامه و فخر المحققین و شهیدین و محقق ثانی اینا هم چنین فرموده که در صورتی که ثمن باقیست هنوز تلف نکرده است میتواند این ثمن را از اون بایع بگیرد. استدلال فرمودن این که این فقط این ثمن را در حیز استیلاء بایع قرار داده است و اون را و او را مسلط بر این ثمن کرده است و تسلیت از اسباب مملکه نیست. چین که تبلیغ امریز قصدی و این به قصد تبلیغ نداده از ثمن را بلکه به عنوان این که او بیع کرده است و میخواد وفا به این بیع بکند او را مسلط کرده است بر این ثمن، پس قصد تبلیغ ندارد و تسلیت هم از موجبات ملکیت قهریه نیست. فعلی هذا فمن باطیست و در برول که مشتری باقیست و با بقای او البته الناس مسلطون علی امواله میتواند این ثمن را استرجاع میکند. این یه فرموشی بود دلیلشون بر این که این ثمن را میتواند برگرداند. عرض کردن دیشب که کسانی که میگن فرمان که این شب انشاءالله این بیان میکنن که میگن این مالک شده است بایع، اون این که مجرد تسلیت را از مملکات قرار میدهن بلکه تسلیت را ملازم میدارن با جهتی که اون جهت مملک است. به عبارت اخرى تسلیت را از معدات می دونن نه مملکات. معد است از برای اینکه اون بایع مالک بشود به تفصیلی که بحول الله بیان میکنه. پس این فرمایش رو قبول نداریم. فرمایش دویومشون دلیل دویومشون این است که اگر چنانچه تسلیت در اینجا موجود ملکیت بشود و نتواند مشتری استرجاع کند لازم میاد در بیعه پاسد همچنین بگوییم و حالی که از مسلمات است که در بیعه پاسد مشتری ثمن را اگرچه تسلیم کرده باشد به بایع میتواند برگرداند. و خیلی جواب این فرمایشون این که خیلی عجیب است از این بزرگوار که این که در بیعه پاسید اقدام على الضمان هست من الطرفین، هم بایع و مشتری هر دو اقدام بر ضمان دارن و مشتری این ثمن را که میدهد به مالک میدهد، مالک را مسلط میکند بر این ثمن به عوض ملکی که بایع او را فروخته است. چه ربطی به ما نحن فیه دارد که تثبیت به غیر مالک است؟ سه فرمایش سیومشون این بود که اگر چنانچه تسلیط موجب تملیک بشود همانا بایستی بگیم در بیع فضولی موضوع نمیماند از برای اجازه کردن مالک، با اینکه مشهور و معروف این است که اگرچه فضولی بیع نفسه کرده باشد معذالک مالک میتواند که اجازه کند و ثمن را بگیرد. پس اگر چنانچه تسلیط کردنش سبب شده باشد که بایع مالک شده باشد، وقتی مالک اجازه دیگه نمیتونه بکنه، چون که اجازه بکنه ثمن گیرش نمیاد، ثمن دیگری مالک شده است. این را عرض کردم، اولا در جایی که ثمن کلی باشد و مصداقش را مشتری داده باشد، بایع را بر مصداق این کلی مسلط کرده است، جا میماند بر اینکه بایع اجازه کند خود بیع را و مطالبه کند اون کلی را از مشتری. اگرچه اون مصداق را این بایع مالک شده باشد فرق نمی کند، چه علم نقل اجازه رو میدیدی چه علم کش. و اما اگر ثمن شخصی و در صورتی که ثمن عین شخصی باشد علم نقل است که اینجا محلی از برای اجازه نمیماند، اما علم کشفی که مشهور قائلن خود شیخ در ما تقدم فرمودن در کلام ایزاخره که نقل فرمودن در تتبع و قهود که اشکار را علمان کردن و فرمایش فخر المحققین را بیان کردن و فرمودن که به بی و اول متجه و بیهی هم دفع اون که اشکالی که قطب و شهید علمان کرده ان و فرمودن به این که این تسلیط را می کند. اگر او اجازه کرد معلوم می شود که این تسلیطی که بوده است مال مالک را مسلط کرده است، و اگر اجازه نکرد معلوم شد مال خودش را تسلیط کرده است. پس اجازه جای دارد نه اینکه ندارد، بنان علال کش که مشهور قائلت اجازه جای دارد. این عرایز ما بود در فرماشت ایشون فرمودن ارزبی که قبول نداره. این سوادشی که فرموده هیچ کدوم قبول نیست، بعید نیست که فتعملن که فرمودن اشاره به این باشد، به همین اشاراتی کردیم. به حق مطلب توجه کرد که چی میگن. بایع که فضولیست و مشتری میداند که این فضولیست، بیعن پیم میکند لنفسه بیع میکند عن نفسه و لنفسه، در اینجا بحث میکنیم. نوعا اونجاییست که غاصب باشد، کما که کلمات فقها در همین جاست، ولی ملاکن جایی را که بایع معتقد است که خودش مالکه ولی مشتری میداند که مالک نیست، حرفها هم در اونجا هم میآید، ولی فعلا بر طبق اونجا که فقها عنوان فرموده هم بیان میکنند. سا صاحب جواهر میفرما. عین عبارت رو نمیخونه، یعنی چه مقداری از عین عبارت رو هم در جواهر. قیل انه یا مشتری لا یرجع ثمن الذی دفعه الى البایع بسوء اختیاره و مع الغصب و مع العلم بالغصب، که بیداند که این فضولیست و بسوء اختیارش این ثمن را میدهد. میفرما فی تذکره قال علماؤنا لیس للمشتری الرجوع علی الغاصب و اطلق القول فی ذلک، یعنی سواء کان باقیا او طالبا، فی تلخیص تلخیص اطلق الاصحاب کافه ذلک، که همه اصحاب که نمیتونه، و فی جامع المقاصد يمتنع استرداده العين الا الاصحاب و ان بقيت العين. تا اینکه میفرما که ظهور میفرما العمده ظهور اطباق الاصحاب و معقده مطلق شامل لصورت البقاء و طلب. بعد تا اینکه میفرمان در آخر کلمات شو میفرمان که ترجیح میکنیم که سر این که چون اصحاب چون گفته اند، یک احتمال چون اینه که این یکون ثمن نحو المال المعرضه. توجه که چی بگم، اگر این دائما همه کار دست بایعه، بایع است که تبلیغ می کند به عوضی که در وقتی که نفسه می بروشده، بلکه به قول شیخ که همیشه اینجور است، اما یه ها اونجایی که به نفسه می کنه که بلا اشکال اینجور است، این تبلیغ می کند مبیع را به عوض، یعنی مبیع را داخل می کند در ملک مشتری و ثمن را داخل می کند در ملک خودش. تمام کار با بایعه. قبیل تو که میگه متابعه است، قبول می کند کاری را که بایع کرده است او را قبول می کند، متابعه او را می کند، یعنی اون تملیک به عوضی کردی به او را قبول دارد. تو ثمن مرا در ملک خودت داخل کردی قبول دارم، قبول توش گیره اون مر. حالا به عنوان این معامله، این فضول مشتری که علم فضولی بوده و دارد لمحره، این ده ثمنی که میدهد میداند که این ثمن عوض واقع نخواهد شد، که این که معاوضه لا یعقل است که پیغیفی هوایی باشه، چون معاوضه مبادله است، بدلیت شیئین عن شیئین لابد فی جهتین باشه، اونه این شیئین بدل او در چی؟ در کجا؟ بدلیت یا در مکان میشه، یا در علمان میشه، یا در حیثیت میشه، یا در خوردن میشه، یا در پوشیدن میشه، این را علی حاله بدلیت و شیئی معنشه این لابده ان یکونه فی جهت. این بدلیتی که اینجاست او انشا با این بایع انشا کرده و بادلیه در ملکیت را کرده است، این متابعه میکند که این بدل او بشه در ملکیت، با اینکه میداند که در بدل او نمیشه دیگه. از این مشتری که میداند که این ملکش نیست، اگرچه او انشا کرده تبادل و معاوضه را در ملکیت، ولی مشتری که میداند که این بدلیت حاصل نخواهد شد، تحقق پیدا نخواهد کرد، میداند علم دارد که این بدل او نخواهد شد. چون ملک در مدنیت در ملکت پیدا کنید. پس نه محاله این تسلیکش یا تملیک مشروط است، یه مثل هده مشروطه تملیک می کند به شرط اینکه اون مبیع را می بدهد، یا اینکه تسلیف می کنه اعراض می کند ما خودش، که اینکه می داند که اینکه داد به مقاصد داد، این مقاصد دیگه اینه برده خواهد بهش برگرد، خواسته میده خواهد تصرف کرد، خواهد این رو خود، خواهد این رو فرو، خواهد که تصرف خواهد کرد. پس دادن تسلیف، این ثمن را دادن لا یعقل است که به عوض اون نبی در ملکیت مستحیل، چون ما میدونی که این عوضیت نخواهد شد دیگه. پس لا محاله این یا هبه مشروط است، هبه میکنه تملیک میکنه مشروطا به این که مبیع را به سین بدهد، و یا اینکه این چیز از مالش رو دیگه اعراض میکنه به مقدمتا از برای اینکه اون نبی مقصود به دستش بیاد، مقدمتا این دفع ثمن رو ثمن رو میدهد. پس فعیرن اگر چنان که هبه کرده باشه که خب ملکیت حاصل شد، و اگر چنان که اعراض شد همجور که صاحب جواهر احتمال شد دارد، سابقا گفتم اعراض از جمله مملکات و سقوط ملکیت نیست، که اگر انسان از مال خودش اعراض کند، این اعراض دلیلی نداریم به اینکه انسان از مال خودش اعراض کرد این خارج میشه ملکیت آدم ساقط میشه، دلیل نداریم، ولی دلیل این را دلیل داریم به اینکه استیلا علی المال المعرض عنه این وجود ملکیته، که خود علامه رضوان الله علیه در سابقه خواندم از علامه که خود تصحیح کردن به اینکه این اعراض لا یوجب الخروج عن الملکیه، لیکن الاستیلاء علی المال المعرض عنه یوجب الملکیه، دلیلش هم للید ما اخذت، متعدد به روایات، یک از اونها نیست که عموم للید ما اخذت میگیرد این مال معرض عنه را. فی ایران به این تسلیت به ما هو تسلیت و نمیگه مملکه، بلکه تسلیت به ما انه ملازمون لکونه هبت مشروطه او لکونه مالا معرض عنه و البایعو استولا علیه فملکهو، مختص القاعده این است لا غیر. فایران نمیتواند من ثمن را برگردونه، همونجور که ظاهر کلام اصحاب است و الله العالم. بعد شیخ میفرمون به اصطلاح این فقط کنیچه که بود از پنج بزرگوار بود که شیخ نقل کرده، که اونا میگن که اگر ثمن این باقی باشد میتواند برگرد، ولی اون که خون نمصاب جواهر این است که ظاهر اصحاب این است که سرم باقی هم باشه نبزونه. دلیلش این بود که گفته بعد شیخ میفرمه که این است که مشتری احتمال میده که مالک را پیدا کنه و احتمال میدهد بر تقدیری که مالک را پیدا کنه او اجازه کند، و البته اونجا نمیکنه، که این که اون تسلیتیک می کند به رجای این است که مالک را پیدا کنه و مالک اجازه بده. پس اون نتوان گفت که اینجا تسلیتش تبلیغه، اما اونجا که محط بحثه اونجاییست که از غاصب متعارف متعارف به غاصب ها، که اینه ممکن نیست که این اصلا آدم نمیدونه که از کجا این بدوز اینو غصب کرده، از کدوم گمره که این رو به دست آورده، مثلا از کجای دنیا این رو به دست آورده رفته و سرقت کرده، که احتمالی رو نمیدهد که مالک را پیدا کند و از مالک اجازه بگیرد، این احتمالش آدم نمیده. پس میبینه که عجالتا این مالی که این دارده غاصب میدهد این رو بخواد که دلش بخواد این مال مالاتی بیم ندارد که مال مردمه، هم جمعه مطاعه مال رو این دستش میپرچه این رو میگیره. پس این ثمنه که میدهد این سمن به عوضه معاب به عوضه ملکیت شیء یعنی چی را مالک را خواهد شد بید پس تسلیفش میکنه غیر از اعراض دیگه نیست همین اعراض میکنه دیگه از بین جمله بعد شیخ میفرما که هل یجوزو بعد از آنی که مشتری این سمن را به مالک داد به بایع داد این بایعی که فضولیست آیا میتواند بایع تصرف کند در این ثمن یا نه؟ میتوان که وجهان و القولان بعد خودشون اختیار میفرمان این که الاقوى العدل که نمیتواند تصرف کند که اکل باطل است وجه این که مثل قولان که راست دو قولان دارد وجه این که تصرف جایز نیست و اکل به باطل اینه که دادن این ثمن به عنوان وفا به عقد فاسد است و هر ثمنی که به عنوان وفا به عقد فاسد داده شد جواز تصرف ندارد و پس اکل به باطل خواهد بود. که مثلا اون آیه مبارکه لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره ام تراضن منکم تراضن منکم این است که به رضای دو طرف هر دو طرف باشه دیگه و در اینجا تجارت ام تراضن منکم نیست چون مال مردم فروغ در فضولی بوده دیگه و تجارت انتراز ملکم که نبود داخل میشه در مستثمین دیگه لا تأکلو حرام اکل باطل است و حرام عموما داره اون که خوابش مخصص تجارت انترازه شما لم یکم تجارت انترازه این داخلون در مستثمین که لا تأکلو پس او حرام تأکل این ارز کنم که هم شرح فرمان شیخ و هم وجه قوله به این که لایجوز تصرف اما قوله به جواز تصرف همجوری که مرحوم آیا آخون می فرمان نه در اینجا چون مرحوم آخون در اینجا ایش حاشیه ندارن و همچنین مرحوم آیا شیخ استاد می فرمان اونم در غیر این مقام خیلی قشنگ می فرما یه دفعه اموری است که قصدی است که به حسب قصد تحقق پیدا می کنه مثل تبلیغ امری است قصدی این امر قصدی ممکن است که انسان قصد کند عنوان کلی را قاصد باشد عنوان خاصی را قصد می کند تبلیغ به عالم را مثلا قصد می کند تبلیغ به صدیق را این آقای رزالک چون که ولزا در اوقاف بودید که تبلیغات به عناوین کلیه می فرما خیلی قشنگ می فرما صافا بفرمان این معامله ای که این فضولی می کند به عنوان انه مالکون این را بیع می کند این را قبول می کند این چیز از به عنوان انه مالک قبول می کند لفظ قبل توش را که می گرد مخاطبش المتعلمن به عنوان المالکی است اما تسلیت فعل خارجی لا یعقل از فعل خارجی به عنوان متعلق بشه پس به عنوان وفا به عقد بلکه تسلیط را به شخص او میکنن. تسلیط چون فعل خارجی است، فعل خارجی معقول نیست به عنوان تعلق بگیره. فعل خارجی لا محاله به شخص معین است، به شخص این بایه است، اون داعیش میشه. به داعی اینکه وفا به عقد کرده باشد تسلیطش به خود شخص میشه. و ما میگیم این تسلیط الی شخص خارجی تسلیط اثرش جواز تصرفه، چون تسلیط این جواز تصرف مربوط به ملکیت نیست، مربوط به تسلیط است و تسلیط اگه به خود شخص است. پس این ثمن را به خود این بایه تسلیط کرده است و مفاد تسلیط جواز تصرف است. چیز پس تصرفش لا محاله، تصرف بایه فضولی در این زمان لا محاله باید جایز باشه. نتوان گفت که غیر جایز است. قشنگ هم میتونید صحبت هم آیا آقود هم مرحوم ها چک خوستاد رو بان الله علیه همه. این تمام این کلام ما در جایی بود که ثمن باقی بونده باشد که آیا میتواند استرداد کند یا نمیتواند. این حرف ها بود که زدیم. اما اگر چنانچه این ثمن نزد این بایع وزولی تلف شده باشد، اون وقت خود شیخ هم به صلاح مساعدن، برای اینکه دیگه ضامن نیست، انشاءالله فردا شد.